سلام و صبح بخیر. 5:30 صبح وقت افغانستان است. از رادیو آزادی من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. درباره چگونگی کشته شدن فردی که ادعا می شود نسخه قرآن کریم را در بادغیس سوزانده بود، حرفای زد و نقیص وجود دارد. قماندانی امنیه طالبان در بادغیس در خبرنامه دیروز گفت که این مرد در قریه اربابان ولسوالی قادس پس از آتش زدن نسخه قرآن توسط یک فرد ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. اما برخی منابع محلی به رادیو آزادی گفتند این شخص که وضعیت روانی خوبی نداشت، پیش از افطار با همسرش مشاجره کرده بود و قرآن کریم که به دست همسرش بود به تنور افتاد. به گفته منابع، ملا امام منطقه پس از آگاهی از این رویداد به طالبان خبر داد و سپس طالبان این مرد را با خود بردن و یک روز بعد جسد این شخص به خانواده‌اش تسلیم داده شد. تایید این ادعاها به طور مستقل دشوار است، زیرا به دلیل فشار طالبان بر رسانه‌ها خبرنگاران در زمینه بدست آوردن اطلاعات دقیق با مشکلات زیاد مواجهند. وزارت معارف حکومت طالبان فعالیت مؤسسات آموزشی را در ولایت‌های قندهار و هلمند تعلیق کرد. این وزارت در نامه دیروز به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد تا تحقیق هیئت در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل موارد اختلافی در سطح محلی فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق درآید. این در حال است که طالبان به دنبال بستن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در اواخر ماه قوس سال گذشته بستند. یک مقام ارشد وزارت دفاع طالبان به نیروهای طالبان دستور داد که در شبهای عید سعید فطر از شلیک هوایی خودداری کنند. فصیح الدین فطرت، لوی دریستیز طالبان:
هدایت داده می شود که از فیرهای هوایی و شادیانه در شبها و روزهای عید جدا خودداری نمایند و فضای مسئون و مطمئن را برای ملت مسلمان و متدین افغانستان در این روزهای عید فراهم بسازند.
این پیام صوتی آقای فطرت را دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع طالبان دیروز به رسانه ها فرستاد. پیش از این شماری از نیروهای طالبان در مناسبت های مختلف دست به شلیک های هوایی زده بودند که بر اثر آن به برخی مردم آسیب رسیده بود. سازمان صحی جهان WHO می گوید که در درگیری سنگین بین اردو و گروه شبه نظامی در سودان دست کم 83 تن کشته و 1126 تن زخمی شدند. این سازمان گفته است که این تلفات به مردم از روز پنجشنبه به این طرف در خرطوم، کردوفان جنوبی، دارفور شمالی و دیگر مناطق وارد شده است. پیش از این یک نهاد مددرسان تیبی گفته بود که در درگیری که روز شنبه آغاز شد، حداقل 56 غیر نظامی در پایتخت خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. درگیری بین واحدهای اردو وفادار به جنرال عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری به رهبری جنرال محمد همدان دقلو صورت گرفته. بین آنها درباره ادغام نیروهای شبه نظامی با اردو اختلاف وجود دارد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لی شانگفو وزیر دفاع چین دیروز در مسکو دیدار کرد. آنها همکاری نظامی بین دو کشور را ستودند. پیش از این شی جین پینگ رئیس جمهور چین ماه گذشته با پوتین در مسکو ملاقات کرده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، از زمانی که مسکو در ماه فوریه سال 2022 ده هزار تن از نیروهایش را به اوکراین فرستاد، چین و روسیه برای تقویت بیشتر روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی بینشان گام گذاشتند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری: یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 4 میلیارد دلار کمک مالی درخواست شده، برای رسیدگی به میلیون ها نیازمند را هنوز دریافت نکرده.
نوچا میگوید که در حالی که منابع مالی رو به خشکیدن است، خطر زیادی وجود دارد که افغانستان با قحطی مواجه شود که در 25 سال نظیر آن دیده نشده است.
در گزارش در این باره هم میشنوید.
مای پیش از خاطر مای مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم، قرضم نمیتن دکاندارا، حالا حیران ماندم که من این ماش دیگر بگیرم، من زودتر قرض دکاندار بودم خرج خانه بخرم.
و ده تن از اعضای قوای موصلی ایران به اتهام دست داشتن در سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی در سال 2020 به حبس محکوم شدند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 28 مای حمل سال 1402 خورشیدی و 17 مای اپریل سال 2023 میلادی است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا هشدار می‌دهد که اگر کمک مالی درخواست شده برای رسیدگی به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان فراهم نشود، این کشور با قحطی روبرو خواهد شد که در بیش از دو دهه گذشته نظیرش دیده نشده. این اداره اخیراً 4.6 میلیارد دلار کمک درخواست کرده بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا می‌گوید که در حالی که منابع مالی رو به خشکیدن است، خطر زیادی وجود دارد که افغانستان با قحطی مواجه شود که در 25 سال دیگر نظیر آن دیده نشده است. اوچا دیروز یک شنبه در توییت این هشدار را داد و در وبسایت ریلیف در گزارش در مورد وضعیت کنونی بشری در افغانستان معلومات بیشتر ارائه کرد. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش گفته که نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبروند و 6 میلیون افغان در آستانه قحطی قرار دارند. اوچا در ادامه نوشته که اگر کمک‌های مالی فوری که آنها درخواست کرده تأمین نشود، افغانستان با یک بحران بشری عظیم روبرو خواهد شد. گزارش می‌افزاید که در حال حاضر تعداد زیاد مردم افغانستان با قحطی روبروند که بلندترین رقم در جهان به حساب می‌رود. اوچا همچنین می‌گوید که سطح سوی تغذیه عاد متوسط در این کشور به طور بی‌سابقه بالا رفته و تخمین می‌گردد که امسال 4 میلیون کودک زن باردار و شیرده دچار سوی تغذیه عاد خواهند شد. همزمان سازمان صحی جهان WHO برای افغانستان نیز دیروز در توییت گفته که تاثیرات ناامنی جدی غذایی در افغانستان و ایران گر است. این سازمان در این توییت خود اعلام کرده که 20 میلیون نفر در این کشور در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. ممکن است عوامل زیاد در پی وضعیت بد بشری و بحران مواد غذایی در افغانستان باشد، اما کارشناسان میگویند که خشکسالی نیز یکی از عوامل مهم قحطی است. عبدالولی مدقق کارشناس مسائل محیط زیست میگوید که خشکسالی های مکرر ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان تاثیر بسیار بد بر زندگی اقتصادی مردم به ویژه اقتصاد محلی داشته است. ولی مدقق افزود
مبارزه با عواقب ناگوار تغییر اقلیم و خشکسالی ها تلاش‌های مستمر، دوامدار و پایدار می‌خواهد که من امیدوار هستم این بحث در اولویت کاری ادارات کمک‌رسان و نهادهای دولتی قرار بگیرد تا ما بتوانیم به این پدیده ناگوار مبارزه درست و سودمند انجام داده بتوانیم.
با گفته اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا در سال 2023 میلادی کمک 4.6 میلیارد دلار برای تطبیق طرح ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تقاضا کرده است، اما تنها تا پایان 3 ماه اول سال جاری میلادی فقط 2.5 میلیون دلار جمع‌آوری شده است. اوچا گفته که این 5.5% کل مقدار درخواست شده را تشکیل می‌دهد. با گفته اوچا کمبود منابع مالی بسیاری از سازمان‌های امدادرسان را مجبور کرده که در این وضعیت دشوار کمک‌های نجات بخش به میلیون‌ها افغان را کاهش دهند. برنامه جهانی غذا اخیراً اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه نتوانست کمک‌های لازم را به 4 میلیون افغان در ماه مارس برساند. این برنامه هشدار داده که در صورت عدم به دست آوردن منابع مالی در این ماه 9 میلیون نفر از کمک‌های مواد غذایی محروم خواهند شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
5:41 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. منیزه کاکل، وکیل مدافع از زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان، میگوید که تاکنون حدود 100 افغان در زندانهای شهر کراچی و دیگر شهرهای ایالت سند زندانیند. همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پیام به رسانه ها گفته که بلاول‌بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، به تازگی در تماس تلفنی با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، وعده کرده که تمامی زندانیان افغان پیش از عید رمضان آزاد خواهند شد. بیشتر در گزارش مقیم نایب.
منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان، میگوید که این 100 زندانی افغان به اتهام نداشتن ویزه یا سایر مدارک لازم در زندانهای شهر کراچی و سایر شهرهای ایالت سند زندانیان. خانم کاکل عضو جنبش تحفظ پشتون نیز است. او عصر دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که دوسیه های بسیاری این زندانیان تکمیل شده و از تعداد دیگر آنها در حال نهایی شدن است. خانم کاکل افزود:
بیشتر دوسیه های این افغان ها توسط محکمه تکمیل شده. اگر حکومت فدرال بخواهد، بدون حکم محکمه هم می تواند که امر دیپورت این افغان ها را بدهد.
این وکیل مدافع همچنان گفت که پاکستان روند دستگیری و زندانی کردن افغان ها را به طور کامل متوقف کرده بود، اما در این اواخر تعداد دیگر تازه به اتهام نداشتن مدارک لازم دستگیر و بازداشت شدند. همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که مولوی امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در تماس تلفنی با بلاول‌بوتو زرداری، امتای پاکستانی خود، در مسئله زندانیان افغان در پاکستان گفتگو کرده و خواستار رهایی تمامی آنها قبل از فرار رسیدن عید سعید فطر شده است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، در پیام صوتی به رسانه ها در این باره گفت:
محترم متقی صاحب از بلاول‌بوتو زرداری تقاضا کرد تا قبل از فرارسیدن عید سعید فطر زندانیان افغان در زندانهای پاکستان را آزاد نمایند تا آنها بتوانند عید را در خانه هایشان بگذرانند.
تکل همچنان اضافه کرد که آقای زرداری در این گفتگو از آزادی زندانیان اطمینان داده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه با انتشار اعلامیه‌ای گفت که بلاول‌بوتو زرداری با امیرخان متقی در این تماس تلفنی درباره سایر مسائل مهم هم گفتگو کردند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به طور مشخص به موضوع زندانیان افغان در پاکستان اشاره نشد، اما تاکید گردید که پاکستان به یک افغانستان مرفه، صلح‌آمیز و باثبات متحد است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، نیز گفت که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی، در نتیجه تلاش‌های سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد و قنسولگری افغان در شهر کراچی، بیش از 2000 زندانی افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور برگشتانده شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان کابل با شکایت از ساخت هدیره های خودسر در داخل شهر می گویند بیشتر این هدیره ها در نزدیک منازل رهایشی ساخته شدند. آنان می گویند هدیره ها باید بیرون از شهر ساخته شوند و تپه های داخل شهر به جای هدیره به محلات تفریحی اختصاص داده شوند. شاروالی کابل به رهبری حکومت طالبان هم این موضوع را تایید می کند و می گوید که پس از این جلوی این کار گرفته خواهد شد. این گزارش با صدای یک باشنده شهر کابل آغاز می شود.
یو خو زیاده یو مثال یو خو پارک بکرازی یل تعدیره در
مجیب الرحمن حمیدی باشنده شهر کابل است که از اختصاص محلات داخل شهر به عدیره خواه شکایت دارد. او می گوید بیشتر محلاتی که در آنجا باید پارکای تفریحی برای کودکان موجود باشد برعکس به عدیره های خود سر مبدل شدند. مجیب الرحمن به رادیو آزادی گفت که در کنار این ساخت موجودیت عدیره ها در محلات مسکونی سبب حراس کودکان می شود و آنان به تنهایی از خانه بیرون شدن نمی توانند.
باید مسئول چارواکی باید دقت
مقام های مسئول به این نکته باید توجه بیشتر داشته باشند تا هدیره در بین خانه ها نباشند. خانه کسانی که در نزدیکی هدیره ها هست می ترسند، از هدیره دورتر می روند. مقام های مسئول باید محل هدیره را در یک جای درست و دور از منازل رایشی تعیین کنند، محلی که در آینده قابل استفاده نباشد.
محمد اسماعیل دیگر باشنده شهر کابل میگوید که خانهش در منطقه قلعه زمان خان بود، اما از این کدیره در نزدیکی خانهش ساخته شده بود و کودکانش میترسیدند، حالا با کارتینه و کوچ کرده است.
یا خالی زیبه ببینید که ماشون پیدا شد.
مردم جایی را که خالی ببینند یک کودکشان که پیدا شود و مرده باشد او را در همون جا دفن می کنند و آیستای سوان محل به هدیره مبدل می شود. مرده ها نباید هر جا دفن شوند. باید از محل زیست و خانه های رهایشی دور باشند. نه کودکان می ترسند و نه کسی دیگر مانند من از یک محل به محل دیگر کوچ می کند.
شاروالی کابل به رهبری حکومت طالبان نیز این موضوع را تایید می کند. اما میگوید که دیگر به کسی اجازه داده نخواهد شد که در بین شهر هدیره ساخته و مرده‌هایشان را دفن کنند. نعمت الله بارگزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
شهر کابل غیر پلان رشد کرده و مسئله هدیره و اکثریت موارد شهری مد نظر گرفته نشده، اما شاروالی کابل یک محل مشخص کم و زیاد در حدود 400 جریب زمین میآید در ساحه موسعی به خاطر هدیره مد نظر گرفته.
نعمت الله بارگزای این را هم گفت که درباره هدیره های موجود نیز غور می کنند که بعدا تصمیمشان را با مردم و رسانه ها شریک خواهند ساخت. اما مردم انتقاد می کنند که ساخت هدیره در منطقه موسعی از برنامه های سالهای قبل شاروالی کابل است که هنوز هم عملی نشده است. در کنار موجودیت هدیره ها در نزدیکی محلات مسکونی، نبود کانالیزاسیون شهری معیاری و ساخت خانه های خودسر و بدون نقشه شهری از دیگر مشکلاتی است که همواره انتقاد شهریان کابل را به همراه داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران چند تن از نیروهای قوای مسلح آن کشور را به اتهام دست داشتن در سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی در سال 2020 به حبس محکوم کرده. در این رویداد همه 176 تن از سرنشینان تیاره جان باختند. بیشتر در این گزارش مقیم نایب.
ایران به 10 تن از نظامیانی که به دست داشتن در سرنگونی تیاره اوکراینی در سال 2020 میلادی متهم بودند، حکم زندان صادر کرد. با گزارش وبسایت قوای قضایی ایران، در سانه سقوط تیاره مسافربری متعلق به یک شرکت هوایی ملکی اوکراین 176 نفر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری میزان، فرمانده این نیروها که نامش فاش نشده به 10 سال حبس و بقیه 9 تن دیگر به 1 تا 3 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، این مورد قضایی یکی از مهمترین، اساسترین و پیچیده ترین موارد حقوقی ایران در چند سال اخیر بوده است. گزارش می افزاید که اجراعات این فرمانده باعث سرنگونی این تیاره به خاطر شده که او نسبت به اوضاع بی‌تفاوت بود و اشتباهاً فکر کرد که تیاره دشمن است. در این رویداد پرواز PS752 شرکت هوایی اوکراین که در 8 ماه جنوری سال 2020 میلادی عازم کیف بود سرنگون شد و تمامی 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند. ایران پس از چند روز تکذیب از دخالت رسمیش در این حادثه پذیرفت که در نتیجه اشتباه یک نظامی قوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این طیاره به طور تصادفی سرنگون شده است. تهران گفت که در آن زمان تنش با امریکا بر سر کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران در حمله طیاره بدون سرنشین ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد به اوج خود رسیده بود. اکثر کشته شدگان شهروندان ایران و کانادا بودند، اما 11 اوکراینی نیز در جمع آنها شامل بودند. خانواده های قربانیان این حادثه خواستار رسیدگی شفاف و مجازات عاملان این حادثه شدند. حکومت ایران پیشنهاد پرداخت 150 هزار دلار غرامت به خانواده مقتول را داد، اما خانواده ها از پذیرش این پول خودداری کردند. کانادا سال گذشته اعلام کرد که هیچ مدرک دال بر بازرسی تیاره قبل از سقوط پیدا نکرده است. گروه هفت کشور صنعتی یا جی هفت نیز سال گذشته در بیانیه مشترک اعلام کردند که ایران باید مسئول سرنگونی این تیاره باشد.
بیشتر از خبر،
شماری از خانواده ها در پروان می گویند در چند ماه گذشته مجبور شدند که برای برآورده کردن نیازهای روزمرهشان اغلب از دکانداران محلی قرض بگیرند. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون فرشته نگاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه آمریکایی باستن هرالد در مطلب به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره کرده و از آن انتقاد کرده است. در مطلب می‌خوانیم که در سند مختصری که شورای امنیت قصر سفید تهیه کرده، مقصر خروج پرهرج و مرج از افغانستان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده دانسته شده است. اما نویسنده مطلب می‌گوید که مقصر جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده است. در مطلب آمده که به ارزش 80 میلیارد دلار اسلحه، مهمات و وسایل نقلیه نیروهای آمریکایی در افغانستان رها شد. به گفته نویسنده، نظامیان آمریکایی بدون آنکه متحدان افغان خود را اطلاع دهند، نیمه شب پایگاه هوایی بگرام را ترک کرده بودند. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 31 ماه آگوست سال 2021، دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت تکمیل شد. اداره جو بایدن از تصمیم برای خروج از افغانستان پیوسته دفاع کرده است. روزنامه اکنامیک تایمز چاپ هند در مورد علاقمندی چین برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان مطلب را نشر کرده. وزارت معادن و پترولیم طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که شرکت چینی به نام گوچین علاقمندی نشان داده که 10 میلیارد دلار را بر معادن لیتیوم افغانستان سرمایه گذاری می کند. طالبان در ماه جدی سال گذشته قرارداد استخراج نفت از حوزه امودریا در شمال افغانستان را با یک شرکت چینی امضا کردند. در مطلب آمده که به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان به چین به عنوان یک منبع بالقوه سرمایه گذاری در افغانستان نگاه می کنند. وزارت معدن و پترولیم طالبان پس از دیدار شاهبودین دلاور سرپرست این وزارت با نماینده شرکت گوچین گفت که با سرمایه گذاری بر معدن لیتیوم برای بیش از 120 هزار نفر به شکل مستقیم و به 1 میلیون نفر به طور غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. طالبان به نقل از این شرکت نیز گفته است که لیتیوم در داخل افغانستان پروسس خواهد شد و برای پروسس آن یک بند برق ایجاد و شارای کنل لغمان نیز قیریزی خواهد شد. اما معلوم نیست که این گفته ها کی و چگونه عملی خواهد شد. در مطلب آمده از زمانی که طالبان در اواسط ماه آگوست سال 2021 بر افغانستان به قدرت بازگشتند، چین از طریق روابط اقتصادی نفوذش را بر اداره حاکم در افغانستان افزایش داده است.
پنج و پنج و چار دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از خانواده ها در ولایت پروان می گویند که در چند ماه گذشته مجبور شدند که برای برآورده کردن نیازهای روزمرهشان اغلب از دکانداران محلی قرض بگیرند. در یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده که میزان قرضداری خانواده ها در افغانستان نسبت به سالهای اخیر نظام جمهوری مخلوع به مراتب افزایش یافته. در این این گزارش با برخی از نان آوران خانواده هایی که در ولایت پروان زندگی می کنند صحبت شده.
ندا احمدی یک معلم صنف های ابتدایی و نانآور خانواده هفت نفری در ولایت پروان مجبور شده که در ماه رمضان از دکانداران محلی قرض بگیرد. او علتش را بر رادیو زادی این گونه شرح می دهد.
از وقتی که مراد اسلامی آمده بر ما جنجالا خیلی زیاد شده. ما معلمین ما شما خیلی کم است. معلمین خرج خانه می خرند. مصرف برق، مصرف کرای خانه، قیمت ها بالا شده. ما پوره کردن نمی تانیم.
ندا می گوید که در ماه رمضان زندگی برای او و خانوادهش دشوارتر شده است.
وقتی که میریم بازار ایران میمانیم ما زودتری پیسر چی بخریم. ماه پیش از خاطر ماه مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم. قرضم نمیتن دکاندارا. حال که به خاطر ماه مبارک رمضان نمیشد رفتم قرض گرفتم از دکاندار. حال ایران ماندیم که من این ماه دیگر بگیرم. من زودتر قرض دکاندار بودم خرچ خانه بخرم.
او با شوهر و پدر و مادر شوهرش در خانه کرایی زندگی میکند و ماهانه 3000 افغانی کرایه میدهد. ندا از آمدن عید فطر هم نگران است.
از یک طرف دیگه ای آمد عید است. ما مصرف عید بگیرم. زودتر ما چی کنم این پیسی که واقعا خیلی برام مشکل است. سرم زیاد فشار آورده.
سازمان ملل متحد در یک گزارش در آخر سالهای 1401 اعلام کرد که فقر و تنگ دستی سطح قرضداری خانواده ها را در افغانستان افزایش داده است. در این گزارش آمده که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9770 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که به اساس گزارش در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60000 افغانی بوده است. عبدالرحمن 51 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موچیگری می کند.
مینمال 8000 تن معمول موچیگری قرضدار هستم. 8000 تا 10000 از دکاندارایی که جنس بردیم دیگه قرضدار هستم. دیگه این مشکلات ها پیش میره دیگه بینیم قرض بازی. 12000 از می سالانه قرضون میبریم از دکاندار. مردم پسمان است، پریشان است.
عبدالرحمن نانآور یک خانواده 10 نفری است که روزانه 150 تا 300 افغانی عاید دارد. او میگوید که پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به علت افزایش فقر و بیکاری نمیتواند که نیازهای ابتدایی خانواده اش را تا آخر ماه فراهم کند. افغانستان از سالهای سال بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بوده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از میزان کمک‌های خارجی به این کشور به طور چشمگیر کاسته شده است. سازمان ملل متحد با وصف تلاش برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان در یکی از گزارش‌های تازه‌اش گفته است که برخی از خانواده‌ها به علت سیر نگه داشتن فرزندانشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از نزدیکان و دوستانشان پول قرض می‌گیرند. برخی از خانواده ها در پروان مجبورند که برای خریداری مواد خوراکی مانند آرد، برنج، روغن و شکر از دکانداران نزدیک به خانهشان قرضدار شوند. یکی از نگرانی های مردم موضوع بازپرداخت قرضه ها است که اگر نتوانند به موقع بپردازند از اعتبارشان نزد دکانداران محلی کاسته می شود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. و در لحظات پایانی این مجله خبری،
زندگی در روزه.
عبدالقادر هستم دیگه. از ما که بود و از این پیش که بود وقت سابق به صبح میفرفتم، حالی که هسته جوز فروشی هسته دیگه، ماه مبارک رمضان هسته دیگه، حالی هم خوب هسته دیگه. ماه مبارک رمضان که هسته زیادترین کس جوز در روز استفاده نمکنه، چون سودا فروخت نیست آن، از خاطر که مردم روزه داره دیگه، داره بعدی روزه شوه بخیر باز می سودا خوب میشه. کار دیگه صبحکی وقت میخزیم دیگه، صبحکی 6 و نیم بجه 8 بجه دیگه میخزیم میایم دیگه اینجا دمی کار شروع میکنم دیگه تا بیگاه دیگه می 8 بجره دیگه 8 بجت اصلا دیگه تا می 8 بجره خارجی تقریبا 10 سرایالا دیگه. نه دیگه او قدر خود دیگه یک زحمت میکشم که کفایت کنه دیگه از اینجا قرض میکنم از اینجا میگیرم از اینجا همون رقم بالاخره سر در سر میکنم دیگه خوبه دیگه روزمره 2000 2500 1500 سوداگری میکنم باز کس همین فایده اش یک 300 2500 400 این گپا میمونه.
در همین جای سایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. بار دیگر از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. من ساعت 7:30 صبح برمیگردم تا لحظات دیگر با همکارم باشید.